كلنيستا جو نيزان تاتيلا وانتو حاسة مهلا
مزاري من بتلو خدمي بخسي
حاجو عمي لاخو بحدي كيو بشوالي خوش بابحدي كيو بسم الله الرحمن الرحيم جا هست بیا داخل این برم هست نه جا هست الان اینجا هم جا هست میشه اینجا هم بزن میشه بیارم جلوتر آمین باشد یه جا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین من یه مقداری حال جسمیم دوباره داره میره و میاد یه دعایی بکنید حالا دعا کنید خدا حوصله به اون بده و جسم به اون بده بتونیم همینطور داریم حالا ببینیم خدا کرده عرض کنم خدمت شما رسیدیم به مابهی امتیاز الالو جانم نه چیز من دوستانی که میشناسنم از سابق میدونن دیدید خودتون من شرایط فیزیکیم تکون نخوره مشکلی نیست یعنی این چیزی که میچینم اگه همینطور منظم بره جلو بدنم مثل ساعته منظم کار میکنم اینطور نمیبرم یعنی عادت دارم 300 روز 350 روز کار منظم انجام میدم چیزی نمیشه اون فاصله هم که میفته مثلا سفری ممکنه برم ایام تبلیغی ماموریتی تو اونجا هم یه کار دیگه انجام میدم تو نیست بیکار بمونم معمولا اینطوریه اما تداخل تکلیفی که پیدا میکنم بیشتر از اون که جسمم رو اذیت کنه روحم رو اذیت کنه یعنی میبینم دو تا تکلیف رو زمینه منم نمیدونم چه کار باید بکنم بعض وقتا هم منحصر میشن مجبورم دوتا رو بیارم رو 16 به جا 20 بگیرم توشون دوتا رو 16 بگیرم 15 بگیرم دوتا رو انجام بدم گاهی اینطور میشه یعنی گاهی دیگه اینم نمیشه خیلی اذیت میشه حالا دعاتون دعا بکنید برام دعای دفعی کنید یعنی خدا دفع اسباب کنه نه رفعشون نه که بیان بعد برن هم اول نیان از اون بالا که دارم یا بره جایی دیگه چطوری دعا برمیگردونه دیگه بله بله در روایت دارد که اینو سید ابن طاووس نقل میکنه سید ابن طاووس یه رساله ای داره به مناسبت یه بحثی از اخبارات غیبیه که اهل بیت عصمت طرقی رو به شیعیان خلص یاد میدادن که روزی که اونها دستشون به حضرت نمیرسید یا واقعا نمیرسید دور بودن یا اینکه دستشون به حضرت میرسید اما حضرت تو مقامی نبود که بتونه جواب بده از اون طرق بتونن بعضی از اسراری رو که در آینده قرار بشه یا چی به دست بیارن سید یه بحثی داره اینطور که حالا بحث عجیبیه روایات متضافره ای هم میاره بر این مسئله بعد حالا بعد اون روایت ها بعد بحث میکنه میگه خواه اگر یه کسی مثلا فهمید که داره میمیره دیگه مرد خبر قیدی آمد که خبری در راه است قرار بری اون دنیا میشه کاریش کرد بعد اونجا این روایت ها رو میاره که اون روایت هایی که ادعا یرد البلا و مشابه این مال این معنا یا صدقه بعد یه دوتا واقعه رو هم در روایت میاره یکیش فکر میکنم از آقا حضرت آقا امام صادق علیه السلام و علی آبائی و ابنائه که حضرت که انه ذهنم اینطوره، من حافظه خیلی ضعیفه، محصلش یادم اونده، به نظرم سیرش هم ای باشه که حضرت عیسی علی نبی و آلهی و علیه السلام به یک کسی میخواست عروسی کنه و عروس و دامادی بودن و گفت که این میمیره و چی میشه. بعدن صبحش دوباره دیدن نه زنده است، گفتن آقا پس خبرت کذب از آب در اومد؟ گفت نه، برید ببینید چیه قضیه. گفتنش عروس و مادر رو گفتن که خب چی شد ماجرا؟ گفتن هیچ، گفتن یعنی هیچه ای برورش کرد. گفت بله، ما وقتی رفتیم شب زفاف رفتیم به بستر خواب، دیدیم تو بستر یک ماری در واقع افتاده و مرده کنده یا یه چی اینطوری. بعد ریشش چی بود؟ ریشش ای بود که اینا اومده بودن برن به زفاف، وقتتن در خونه رو یه بالاخره ابن السبیل یا فقیری میزنه که از سفره عروسیتون چیزی مونده به ما هم بدین، هم شامی نمونده بود الا برای خودشون. مثل الانا نبود که عروس تو ما تو مراسم شام میدن، ما باید بعدن واقعا خادم بودن، بعد اینکه تمام میشد شام میخوردن. قدیم میزبانی طوری بود، حالا دیگه نه، الان اینا والا میشینه بالاخره. آره بقیه خیر، قدیم اینطور نبود، میزبان بالاخره تا آخر میزبانه، کاری نداره که شب عروسیشه یا شب چیز دیگه ایه. بالاخره میگفت که یه لقمه مونده بود، این خانم که انه دلش به رحم اومده بود که مثلا گناه داره و اینا، این لقمه رو دادن به اون ابن السبیل یا فقیر یا هرچه. بعد حضرت عیسی فرمودن که به همین دلیل خدا اون رو تأخیر انداخت. لذا میگن صدقه. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی برای خیلی از این اتفاقاتی که تو انقلاب بود، حضرت آقای مسعودی خمینی ظاهرن اگر درست بگم نقل میکردن که آره میگفتن که آره آقا میفهمودن که صدقه، مثلا امام با حاج روح الله بفهمد صدقه بدن یا مثلا گوسفند قربانی بشه و سریع. بله خلاصه خیلی این اسباب کارگشا، من هم که گفتم واقعا از باب التماس دعا بود، اگه شما برام دعا کنید میدونم این دعا اثر داره. آره ما هم دعا میکنیم. شما اسلام یکی از برکاتش اینه، ما یعنی من یه موقعی تحقیق میکردم تو آداب اجتماعی ادیان دیگه، دیدم اسلام موضوع ریا و موضوع بعضی از تخلف مشکلات اجتماعی رو منتفی کرده با سبکش. یعنی انگار شارع مقدس واقعا خودش زحمتش رو کشیده برای ما، با سبکش منتفی کرده، با سبکی که اوورده تو تشریع و تو آداب موضوع اصلا طوری دگرگون کرده، مثل اینکه این دیدو حاکم کرده که با زبانی دعا کن که گناه نکردی. گفتن آقا کدوم زبان؟ گفت زبان مؤمن. بعد این یه ترکیب اتحادی درست میکنه بین آدم ها، همه به هم محتاجن، با هم ترکیب میشن. تو فلسفه میگیم ملاک ترکیب، ترکیب و حقیقی اتحاد. تو فلسفه اینه میگیم، نیازه، نیاز که باشه اتحاد درست میشه بین اجزا. خدا همه رو به هم محتاج کرده. یعنی اگه شما واقعا یه کسی ببینه که تو یک جای متعفنی و تهی چای گیر که داره میسوزه، واقعا اینو درک کنه و بعدا واقعا بدونه که دعای فلانی در حقش تأثیر داره، حاضر پاشه ببوسه دعا کنه و ها کذا، او هم نسبت به این اصلا شکل عوض میشه. جبهه اینطور بوده، جبهه اینطور بوده، ریای دست جمعی بوده برای خدا، یعنی همه با هم برای او عمل میکنن. لذا موضوع خیلی از آلودگی ها منتفی میشده، واقعا ره صد ساله رو یه شبه میرفتن. حالا خدا منت بذاره یه جایی بچه بسیجی ها کنار هم جمع بشن، جبههی بشن اینطوری واقعا. حالا دعا کنید شما، هم شما برای ما دعا کنید، هم ما باید دعا کنیم، هم همه باید برای هم دعا کنیم، مثلا خیلی مؤثر میشه ان شاء الله. واقعا این دعا میتونه خیلی کارگشا باشه. حالا جانا
یه صدقه هم باید بدید تا دعا باید
بله بالاخره قیمت انسان ها توی صدفه ها و اتفاقات معلوم میشه. الزاماً لازم نیست مثلا او طراحی کرده باشه، لذا هم لعل معذور بنده خدا، لعل یعنی واقعا بهترین تصمیم شرایط موجودش این بوده که مثلا یه دقیقه بیسته نه بیشتر، میشه مثلا اینطور هم معنا بشه. اما خب یکی از دوستانتون برای من تعریف میکرد که یه بشار اسد توی صحنه ای بود، کلیپی ازش هست که بعدن اون میخواد
ترز
زیاکیه میخواد بیاد با همه داره با سران عرب دست میده، هی که میخواد به ای برسه ای میپره میره صفه میره اوورتر میره اوورتر تا یه جایی که تنها میشه و مثلا یه کسی اوور پیدا میکنه باش صحبت کنه. لکن اصل عذر محفوظه، اما خب میشه آدم رتبهش از اینم بالاتر باشه. نگاه تدبیری
کمال حسن زن بود و البته
نگاه تدبیری خب نمیدونم، من هنوز اطلاعات ندارم، باید آدم اطلاعات داشته باشه تقوا هم بعد بتونه نظر بده، اما گاهی معمولا اینطوریه که امور تدبیریه ما رو از رشد معنوی میندازه. تدبیر خیلی خوبه ها، اما به چه قیمت؟ من همیشه به دوستان میگفتم تدبیر ملکی عالیست، عالی با الف، اصالی نیست، جهت فلش رو باید یک کسی دیگه معلوم کنه، بعد تدبیر تا چه حد، و الا تدبیر یه ملکی عالیه. تدبیر یعنی دریب زدن، یعنی روپایی زدن، یعنی لای دادن. یک کسی بلد باشه همه رو لای بده، یعنی من تخصصم اینه که مثل مسی توپ تو زیر پامه هیچ وقت ازم جدا نمیشه. حالا ممکنه خودی لای بدم، ممکنه غیر خودی لای بدم، در آزمان اوبری لای بدم، در آزمان خودم لای بدم، خودم لای بدم، ممکنه یه اتفاق هم ممکنه هم نه، ملاکش باید معلوم بشه. اون تعبیر حضرت امیر هم همینه دیگه که اگر تقوا نبود که لیقول الناس ان علیا اکیس العرب، میتونست علی یعنی پس تا یه حدی داره. حالا حدش چیه؟ تقوای شخص آدم، معنویت آدم، هر چقدر میکشه آدم میاد جلو. ممکنه برای یه کسی بکشه تا جایی که بتونه رهبری جهانی داشته باشه، مثل حضرت امام، مثل حضرت آقا. ممکنه برای یه کسی تا حدی بکشه که بتونه یه رهبری توی مدرسه داشته باشه، توی مسجد داشته باشه، توی مثلا یه خونه داشته باشه، توی یه حجره داشته باشه. برای یه کسی هم ممکنه خیلی سخت بشه. سید طاووس دارد دیگه که او نوشته بود بهش که شما چرا کم میای ما ملاقاتت کنیم، یه عالمی بود از علما شیعه، گفت به خاطر اینکه هر وقت با شما میشینم بعدش میبینم که یه برهه‌ای و یه بازه زمانی به حدیث نفس و حدیث غیر از او غافل شده. البته اینا خواصن، خلصن، اوتادن، ما هم بخوایم اداشونو در بیاریم زمین میخوریم. ما هم مأمور به این نیستیم، ما مأموریم به او روایت حضرت امیر که جوون خوشبارش که وقتی سرش میرسیم به بالش هنون سرش رو بارش نداشته بخوابه، یعنی باوریم بیل بزنیم. ما هم مکلف به یک تکلیفیم فعلا تا برسیم به او. او اینطور بود، بالاخره ملاک خود آدمه. بعد هر چقدر علیکم انفسکم لا یضرکم من ذل اذا اهتدیتم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم الی مرجعکم تقدیم حق و تأخیر یفید الحظ الی مرجعکم، بعد اون موقع معلوم میشه. خدا نصیب بکنه آدم بتونه تو عرصه های تکلیفیش تکلیف رو انجام بده انشاءالله. بی تکلیف بودن هم بده ها، اینم بدونید بی تکلیف بودن آدم بدبخت میکنه. ما ها نه نفسمون مربای به یه تربیت الهی نیست، سبقت الله نخورده بیکار باشه، این میشه بالاخره شما فعلا حسره دیگه. علم هد الکم یا به الله تعبد الشیطان انه و انه عبدونی، ما اگر تکلیف نباشه بالاخره بقلی خونه بقلی درش میزنیم، باید یه کاری کنیم که برسیم به این تنبیهی که پایان بحث بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شاکله ماجرا اینطور شد، شاکله ماجرا اینطور شد. ما گفتیم که آقا تو بیان حضرت امام ما اعقراض متکثره داریم، مسائل متکثره هم داریم. این دوتا دو روی پایینی سکه که کثرت، دو تا سکه داریم، یکی مسئله، یکی علم، یکی غرض. روی پایینش کثرت مسائل اینجاست، اغراض متکثره هم اینجاست. روی فوقانیش غرض واحد جامعه انتزاعی، اینور هم وحدت اعتباری علوم. این همونیه که من مثال گفتم یه کیسه یه همه مسائل می‌ریدین تو درش، من می‌گم علم فیزیک، علم ریاضی. حالا بعد از این ماجرا گفتیم که این مدل میگه علم واحده،
وحدتش هم اعتباری. اما برای اینکه این واحد وحدت اعتباری بشناسیم، به قول مرحوم مطهری، بعضی از کلمات کشداریه. این وحدت اعتباری هم کلمه کشداریه. انواع واحد اعتباری داریم، بهش هم میگیم واحد اعتباری، اما انگار خصوصیاتشون مثلا یه جوراییه. مثال‌هایی هم زدیم، دو سه تا مثال زدیم برای شما. حالا می‌خواستیم یه دو تا مثال دیگه هم بزنیم سخت‌ترش کنیم. یه دو تا مثال دیگه بزنیم سخت‌ترش کنیم. تو محیط تشریع هم واحدهای اعتباری داریم. تو محیط تشریع هم واحدهای اعتباری داریم. مثال دیگه‌ای دارم می‌زنم. مثال غیر مثال قبل. تو محیط تشریع هم واحدهای اعتباری داریم. مثل چی؟ مثل صلات. اعتباری است که واقعا کثرتش دیده میشه. یه وقت میگیم صلات، سری چی به ذهن میاد؟ رکوعش و سجدش و اجزایش و رکعاتش. واقعا هم عدم تقومش به اینا به ذهن میاد، این جنب وحدتش. لذا اگه به کسی بگیم صلات دو رکعتی، صلات چهار رکعتی، واقعا صلاته براش. در صدقش صلات رو اینا هیچ شکی نمی کنه. یه تعبیر امام دارد در مورد مرکبات اعتبار، خیلی تعبیر مهمیه. میگه متواتی و صدقه. یعنی چی متواتی و صدقه؟ یعنی به چهار رکعتی همون طوری میگیم صلات که به دو رکعتی میگیم، به با رکوعه همون طوری میگیم صلات که به بی رکوعه میگیم، به خوابیده همون طوری میگیم صلات که به ایستاده میگیم. خب این متواتی و صدق بودن امکان نداره مگه که یه معنای وحدانی تو ذهن ما باشه که به همه اینا به یک شکل صادق باشه. اما به همین اندازه که این جنبش بدیهیه، او جنبش هم که ما اجزایش میبینیم بدیهه. فاین مرکب شرعیه از دوتا مثال قبل من توش هست، هم مثل لشکره که جنبه کثرتش خیلی قشنگ دیده میشد، آدما دیده میشد، اجزاء تشکیل دهنده دیده میشد، صلات، رکوعش، سجدهش، حمدش، سورهش، ایناش دیده میشه. هم مثل بیته که جنبه وحدانیش دیده میشد، نه تیر و تخته و آجر و سیمان و گچ و میخش. صلات هر دوتاش توش غلیظ و قشنگ دیده میشه. پس نطاق وقت واحدهای اعتباری که بهش میگیم وحدت اعتبار دادن خیلی وسیعه، حالات مختلف و آثار مختلف میتونه به ما بده. حالا اینی که شما بهش میگید علم، از کدوم یکی از ایناست؟ مفهوم شد چرا مثالا رو زدم؟ مقدمه بود، یکم ذهنمون رو دائرهش وسیع کردیم که حالا برگردیم سراغ علم. میشه مثالای دیگه هم پیدا کرد. همین دو سه تا مثال برای فهم عبارت ما کفایت میکنه. منم که الان فعلا دنبال تحقیق امر اعتباری نیستم که انواع واحدهای اعتباری بخوام بشماریم. می‌خوام فقط در حدی که علاوه آموزشی تصورمون وسعت پیدا کنه که تحمیل نکنیم به عبارت امام چیزی رو. همینقدر. خب حالا امام با توجه به این توضیح برگردیم. رفقای عزیز، علم کدام یکی از این 4 تا بود که من گفتم؟ تکثر مسائل، تکثر اغراض، غرض جامع انتزاعی، وحدت اعتباری مسائل. ال کدوم بود؟ وحدت اعتباری مسائل. خب من اینو که تمام کردم برمیگردم مقابلهاشو براتون از اول میگم تا بفهمید از چه دره‌های مخوفی با این مسیر امام عبور کردیم. من که داشتم میگفتم میخواستم ببینم شما یادتون میاد بسیط مرکب آخوند یا نه. درست شد؟ کات بلش کنید حالا فعلا. ذهنتون جای درستی رفهمو. خب حالا ببینید، پس علم شد چی؟ وحدت اعتباریه مسائل. حالا سوال میکنیم، ما فهمیدیم علم همون وحدت اعتباری است که اسمشو میذاریم علم فیزیک، علم شیمی، علم فقه، علم حدیث، علم لغت، علم تاریخ، علم جغرافی، علم فلسفه و هر علمی. اینو ما با چه ملاکی از سایر علوم تمایز بدیم؟ امام گفت او علم. شما هم اول این بود براتون، الان که من سوالشو تر کردم حساس شدید و الا تو ارتکازتون هم او علم بود. همین فعلا همین قد که ارتکازمون هست، درست شد؟ خب حالا سوال اینه، این واحد اعتبار رو که اسمشو گذاشتید علم، با چه ملاکی از علوم دیگه، یعنی از واحدهای اعتباری دیگه که اجنسشن تفکیک کنید؟ آقا ما زید رو از امر جدا میکنیم بخاطر خصوصیات فردیش، این زید اونم امره، تو امور حقیقی طوریه، اعراض و مشخصات فردیه ای دارن، و اعراض و مشخصات رنگش، قیافش، چهرهش، لباسش، خصوصیاتش، اینو از او جدا میکنه. تو امور اعتباری که اعراض و مشخصات فردیه ای طوری معنا نداشت، ما این علمی رو که اسمش باشیم علم فیزیک، از اون علم دیگه چجور میخوایم جدا کنیم؟ خب با توجه به توضیحات قبلی ما، مقداری از این جدا کردن آسونه. یادتونه گفتیم ما لاینکره برامون که واقعا بین اون مسائلی که کنار همه در مورد عددن اسمش باشیم علم حساب، فرقی از با علم هندسه، و بین این دوتا یه فرقی از با زیست شناسیه، اول کار بدیهی گرفتیمش، درست شد؟ با اون مقدار مقداریش حله، اما سوال تمایز علوم سوال وسیعیه، لذا به اون نمیتونیم اکتفا کنیم. حالا عنایت کنید سوال تمایز علومی که من توضیح بدم سوال تمایز علوم رو، اما بالبناء بر تصویری که امروز درست کردیم توضیح میدم، نه با مدل اونایی که وجود ثبوت واقعی و نفس الامری قائل بودن. با توجه به ملاک ما هر چند تا مسئله ریختیم رو هم، یه دائره دورش بستیم، اسمش گذاشتیم علم کذا. این علوم کثیرم ما تو بعضی از اجزایشون با هم مشترکن، به همون اندازه که شما توی مثلا عرض کنم خدمت شما هندسه در مورد مثلثات صحبت میکنید، به همون اندازه تو فیزیک در مورد مثلثات صحبت میکنید، به همون اندازه که در مورد قوانین عدد مثل جمع و تفریق و کسر و منها و ضرب و تقسیم و رادیکال و اینا صحبت میکنید توی علم ریاضیات، علم اعداد، علم جبر، به همون اندازه تو علم شیمی و فیزیکی که میرن تو شاخه علوم تجربی هست صحبت میکنید، حتی تو زیست جانوری هم صحبت میکنید. اینا مثال های تکوینی. حالا بیایم اینجا، به همون اندازه که در مورد وزن فعل و هیئت افعال شما تو ادبیات از صرف صحبت میکنید، به همون اندازه هم تو نحو صحبت میکنید، به همون اندازه هم تو علم لغت صحبت میکنید، و به اندازه هر ستاشون هم تو علم اصول صحبت میکنید. به همون اندازه که در مورد مشهورات تو علم منطق صحبت میکنید، به همون اندازه هم تو علم کلام صحبت میکنید، به همون اندازه هم تو علم اصول صحبت میکنید. پس علوم مسائل مشترکه دارند، کم هم نیستن. این واقعیت که ما مسائل مشترک بین علوم داریم، این لاشک کفیه. اینو اون کسانی که نظام حقیقی دارن یه طور باید حل کنن، کمرشون میشکنه. حالا اگه وقت شد یه اشاره‌ای بعد به اون مدل میکنم. با مدل ما نه، ما معونه نداشت، واحد اعتباری بود، نخه بستیم دورش، بهش گفتیم علم کذا. اینجا معلوم میشه اگر ما آقای اسفندیاری واحد اعتباریه رو درست نمی کردیم، میخواستیم با تک به تک مسائل مواجه باشیم، گیر می کردیم که این مسئله کجاست، اون مسئله کجاست. ما چون یه ظرفی به نام واحد اعتباری درست کردیم، کار برامون آسون تره، که البته بدیهی هم بود. خب با توجه به این توضیح، شما باید یه ملاکی بدید به ما که اولا به ما بگه این علم از سایر علوم چگونه جدا بشه، ثانیاً مسائل مشترکه چجوری تفکیک بشن، آخرش اینا مال کدوم علمن، در کدوم علم دارن به صورت استطرادی مورد بحث قرار میگیرن. ملاکتون باید جواب به این دوتا سوالو بده. اولا خود ای ادبیه چجور جدا بشه، ثانیاً اون مسائلی که اوور میان ایور میان مال کجان، اصالتن مال کجاهای دیگرند، استطرادن، اینو باید به ما بدید. خب با توجه به این سوال حضرت امام جواب میدن. دوستان عنایت کنید، یه اشاره ای به اون مدل اووری داشته باشیم، یکم ارزش حرف ما فهمیده تر میشه، لمس میکنیم. اون آقایون که میخواستن ملاک واقعی و برهانی داشته باشن، اونا میومدن میگفتن خب ما که قبول داشتیم محمول قضیه برهانی باید ذاتی موضوعش باشه، یعنی یک ربط واقعی و نفس الامری بین محمول و موضوعش برقراره، که خیلی از این استفاده کردیم، و فرض اینه که اونم با قبلیش همین رابطه رو داره، اونم با قبلیش همین رابطه رو داره، اونم با قبلیش همین رابطه رو داره، این روابط ادامه پیدا میکنه تا میرسه به قضیه نخستین عالم، و از ذیلم انتها پیدا میکنه میره تا آخرین قضیه موجود دست بشر. اگر اینطور باشه، یا باید بگیم همه علوم یه علمن، یا بگیم هر مسئله یه مسئله است، یه علم جداست برای خودش، یا باید بگیم همه به هم متصل، یا باید بگیم همه از هم منفصل. اگه بخوایم این وسط یه ملاکی درست کنیم، بگیم این ده تا با هم یه علم، اون ده تا هم با هم یه علم، تو این سیر اون ده تا رو به هم وصل کنیم، این ده تا رو به هم وصل کنیم، این 15 تا رو به هم وصل کنیم، ما هو المرجح بالملاک در این که این ده تا رو کنار هم گذاشتید، اون 15 تا رو کنار هم گذاشتید. خب اینجا غالبا گفتن جواب نداریم، غالبا که دارم میگم، حتی تو فلاسفه، حتی تو اصولیه، یه کسانی مثل علامه طباطبایی، مثل بو علی سینا، مثل مرحوم آقای مطهری، اینا گفتن همون ملاک ذاتی باب برهان که داشت اینا رو به هم وصل میکرد، تو خودش یه چیزی هم هست اینا رو هم جدا کنه. میگن بابا او همه رو به هم وصل کرد، چجور همه اینا رو هم جدا کنه؟ یه بحثیست پیش اونا مفصل و متراکه. پس پیش اونا این دغدغه خیلی دغدغه جدیه. بعد حالا تو این فضا نگاه کنید، تو این فضا مسائل مشترک نمیتونیم داشته باشیم. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ چون معنای مشترک اینه که این باید این تو این جای سلسله است، این ده تا با هم یه مسئله، این نمیتونه بیاد بره تو این جای سلسله با اینا بشه شریک. لذا اصلا مسئله مشترک معنا ها مفهوم شد؟ اگه کسی تصویر نکرد دوباره بگم. حالا میگم اونو حتما زن جلوتر من میگم.
اونجایی که محمولات برای موضوع واحدن چیه؟ اونجایی که محمولات برای موضوع واحدن،
اونو پیاده نکردم، اونو بذار، اونو پیاده نکردم، پیاده نکردم، پیاده نکردم، پیش اونا نداریم البته اینطوری، اما پیادش هم نکردم.
چرا نداریم؟
یه لحظه، بله تو حکمت نظری گفتن انشاءالله بنابر بعضی از حرفا. خب من فقط میخواستم یه نیمروخی اوور نشون بدم، شما دوباره فیلتون یاد هندسون کرد رفتید سراغ حقایق، ولش کنید. من فقط میخواستم بگم اونا ای بخوان فکر کنن تو تمایز باید چجوری فکر کنن، اولا اونا باید ببینن میتونن تو خود این عالم واقع که اینا به هم متصلن، تو خودش یه ملاکی درست کنن که بگن اون ملاکت که تو خود اون واقعیت است ما کشفش کردیم، اون میگه تا اینجا خط بزن تمام، مثل تو هم نیست، برو تا اینجا خط بزن تمام، میشه پیدا کرد؟ گفتم بابا نمیشه، اون ملاک من اتصال واقعی ایناست، اتصال واقعی اینا همه به هم متصل از قضیه نخستین تا قضیه آخرین، لذا همه با هم وصلن. یا شما خیلی حساسیت بخرمید بگید کل قضیتن کل قضیتن، یا به هم حساسیت نبگید همه به هم متصلن. آخوند اینو گفتن، دیگران هم گفتن، بعد گفتن یک دو نکته بعدی سخت‌تر از این، این که ما بگیم یه مسئله این چجور تو چند علم متداخله. خب نمیتونه این مسئله اثباتیه اعتباری خرابش کردی. قضیه اگه واقعا تو این سلسله جاش بین این یک و سه این میشه دو، این چجوری در بیاد بره او آخر قرار بگیره تو یه سلسله دیگه کنار یه سر مسائل دیگه که بره تو او اهل، معنا نداره. لذا پس ما اصلا تداخل نمیتونیم اینطوری توضیح بدیم پیش اونا. همین جا هم بود که یه نظریه متولد شد به نام اصل و استطراد. گفتن ببینید این تو کدوم سلسله است، اصل اونجاست تو بقیه نخودیه تو بازی میره اون میاد بیرون نمیسوزم هیچ وقت، من به خدا همینطوری میاد شرکت میکنم اونجا که بعد اینم حل میکنه. چرا؟ ما نمیتونیم استطراد داشته باشیم تو هیچ علمی چون تو سلسله قرار. اما اینجا بود که این متولد شد این نظریه. اما حالا پیش ما گفتیم نه واحد اعتباری. حالا ببینیم این میشه اعتباری یعنی گتره است. بعد به اینجا که میتونم نه ها اعتبار نمیتونه دیگه گتره علکه خودمون جمعش میکنیم. یادتون نره حرفای حضرت امام، اعتباری پیش امام گتره نبود توی حرفایی که خوندیم، یه چیزایی بود ما نمیتونستیم کم و زیادشون کنیم. پیش عقلا بودن، داخل علم بودن، امام گفت تکلفات وارده هم فایده ای براشون نداره، پس گتره نبود. خب حالا امام چجوری میخواد این سوال حل کنه؟ تمایز رو با چه حل کنه؟ خب دوستان عنایت کنید، یکی دیگه از خواص اون مدل، مدل حقیقیه اینه، اونا میگن وقتی این اتصال برقرار، اینا تکمیلا به هم متصلن، ما باید شما رو به خدا دقت کنید، ما باید یک ملاکی رو اول واقعا کشف کنیم که اون ملاک در خود واقع اینا رو داره اهم جدا میکنه، سلسله ها رو اسمشون رو میذاره این، و بعد اگر هم اون ملاک معروف و معلوم ما نبود یه معرفی براش بذاریم که شما از کانال اون معرف او رو بشناسید. پس در باب لذا گفتیم تمایز بحث اثباتیه. ممکن بود ما همون ملاک واقعیه رو بشناسیم خودش هم بذاریم ملاک تمایزمون، علوم عام تطبیق کنیم باش. ممکنه او تو واقع باشه اما جز اوحدیه از آدم ها کسی او رو نشناسه. اگر نشناختیم مجبوریم معرفی، یه ملاکی که جنبه شناختی توش معقول باشه بیاریم. لذا قدیم میگفتن در عالم تمایز دیگه نمیشیم بگیم ملاک تمایز مجهوله، باید معلوم باشه. خب تا اینجا تمام؟ حرف معلوم شد؟ لذا پس ما باید یه معرف درست کنیم اینجا، این تو مدل اونا. حالا آماده شدیم حرف امام بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام میگه قربون شکل ماهتون بشن، یا خودشون معلوم هم معرف نمیخوام. پیش عقلاء عالم برید بگید علم فیزیک، نمیگن فیزیک معرفش چی باشه، میگن فیزیک خودش معلومه چیه. بگید فقه، میگن فقه معلومه چیه. یعنی واقعا به ارتکاز عقلاء عالم نگاه کنید، بین فقه و فیزیک، خود فقه و فیزیک فاصله است، نه اینکه به خاطر یه چیزی این فقه هست و این فیزیک. یه لقه. نه کلمه نگید، من خودم میگم، میگم بشه آفر جانه؟ بین ریاضی هم اولا ریاضی علم نیست، جامع علمیه. ریاضی منظور دبیرستانه، تو دبیرستان ما همه چی میخوندیم، هندسه میخوندیم، ریاضی میخوندیم، من بابا قاطی میکردیم، جبرم توش بود، هزار تا چیز میگم توش بود. اما ریاضی جامعه، بگید علم اعداد، بگید علم حساب، بگید علم هندسه، اونجا تفکیک داره، بگیم نجوم، واقعا به ذات مختلفه. میدن چیشو تشخیص نمیدن؟ بگید بعضی از مسائل که نمیدونیم ایوره یا اووره، میشه همون سوال دوم. گفتم امام باید دو تا سوال جواب بده، من چرا اینا رو هم جدا کردم که به هم سرایتشون ندید سوالا رو؟ یه سوال این بود که این علم چجور این علم بشه در مقابل سایر علوم، یه سوال این بود اون مسئله مشترکا رو چجوری ملاکش معلوم کنیم، مال کجان تو بقیه استطرادی میان شرکت میکنن. خود یعنی شما اگه ازش سوال کنه آقا علم فیزیک، میگه مجدا علم فیزیک معلومه چیه، علم فیزیک غیر علم شیمیه. دو سوال باش، سه تا نمیدونم چیه، سه تای شما همون دو همون سه تا نریم جای دیگه، میترسم اگه معلوم نیست بگی توضیح بدم تمامش میکنم بعد میگم هر کی سوال داره بپرسه. دوباره میگم از اول، ببینید سوالاتی که اول تر کردم، گام هایی که با هم اومدیم، اول دو تا سوال تر کردم، بعد رفتم نظام اون حقیقی ها رو توضیح دادم، یه دو تا از خواصشو گفتم، آماده شدیم بیاین فکر امام ببینیم. دو تا سوال این بود، اولا چجوری خود این علم از سایر علوم جدا کنیم، ثانیاً مسئله مشترکایی که تو علوم هست چجوری تفکیک کنیم هم دیگه، بگیم این اصالتا مال کجاست، استطرادا مال کجا،
مشترک مبهم،
مشترک مشترک،
یه مسئله مبهم
هم داریم، همون مشترکان. یعنی آخرش من نمیدونم این مثلثات تو فیزیک باید ازش بحث بشه یا تو هندسه باید ازش بحث بشه. برای من فیزیکدانم، میگم آقا این مال منه، حالا شما هم خواستی ازش استفاده بکن. او که اله هندسه هست میگه نه این مال منه. حقیقی ها میگن نه اصلا این خواص چیه؟ از خواص زاویه و درجه است. چون از خواص زاویه و درجه مال هندسه هست، اونا حقیقی هست. اون بو علی اینطوری میگه. خب تو لغت هم اینو گفتیم، تو الفاظ هم اینو گفتیم، ابهامه یعنی همه همه اشتراکه، همش یکیه. پس ما دو تا سوال داریم، این علم از علوم دیگه چجور جدا کنیم، یه لحظه این علم چجور جدا کنیم، مسائل مشترک رو چجور درست کنیم. حالا سوال اول جواب بدید، علم رو چجور او علم جدا کنیم؟ پیش او دنبال معرف میگشت، دنبال ملاک میگشت، تو خود واقع ببینه میشه جدا کنیم. پیش من چی؟ نه خیلی راحت و روون و مشخص به ارتکاز و عقلا هم نگاه کنیم، امام میگه متواتی و صدق. علم فیزیک بهش میگه آقا علم فیزیک چیه؟ میگه در مقابل علم شیمیه، در مقابل علم زیست، در مقابل علم ریاضیه، در مقابل هندسه، در مقابل حساب، در مقابل لغت، در مقابل موسیقی، در مقابل هنر. بدیهیه. نگید ضابطه نگفتید، من آلرژی دارم به بدیهیات. سوال نپرسید، بگی امام میگه وجدانیه.
اگه خودش هم نشناسه
تمایز مشخصه و امام تعبیر میکنه، میگه این تمایز به چیه؟ پس الان گفتم دلیلش چیه؟ وجدان و بداهته. فرج او الا وجدانه کن، تو وجدان خود آدم ها. یعنی من قبل اینکه این بحثا رو بخونم، تو زمانی که راهنمایی بودم، دبیرستان بودم، اومدم حوزه، تا قبل اینکه الان به اینجا برسم، تا قبل اینکه بحث عرض ذاتی و موضوع علم و تمایز و یه عرفار پیش اصول تو منطقه هم کده خوندیم اینا رو، تو اصول فلسفه شروع کردیم خوندن. اون قبل اینکه یه عرفار بشنمیم، وجدانن تفکیک بین علوم ما چجور انجام میدادیم؟ با وجدانمون. یه لحظه جواب نمیدم فعلا، تمام کنم، اگر ابهام داره تکرار کنم، اگر ابهام نداره تمام کنم بعد جواب میدم. خب ای تا اینجا دو، حالا مسائل مشترک رو چجور اهم جدا کنیم؟ دوستان دقت کنید، یه مثال واحد اعتباری براتون زدم، یه مثال واحد اعتباری براتون. خواهش میکنم ازتون اول اجازه بگیرید بعد سوال کنید، نه اجازه ندادم حرف نزنید. اگه ابهام داره بگید تکرار کنم، اگه چون ذهن بقیه خراب میشه، سیری هم که دارم میچینم خراب میشه، دوستانی هم که میدونم سوال دارم خودشون هم براشون ضرر داره، چون یک بار دارن الان حرف امام رو منظم میشنون، به هم میزنه ذهنتون رو. یه کلمه میگید من تا بیام جمعش کنم هیهات. دوباره سوال اول، چجور علوم هم جدا کنیم؟ وجدانی. واقعا فیزیک فرق داره باشیم. خب سوال دوم، مسائل مشترک چجور هم جدا کنیم؟ یادتونه مثالای اعتباری که زدم، یکیشون جنبه وحدتش غلیظ بود، یکیشون جنبه کثرتش غلیظ بود، یکیشون هم جنبه وحدتش غلیظ بود هم جنبه کثرتش. اولی که فقط وحدتش غلیظ بود مثل بیت وحدتش غلیظ بود، دومی که کثرتش غلیظ بود مثل، سومی که هم وحدتش غلیظ بود هم کثرتش مثل صلات. درست شد؟ این دوتا سوالی که من طرح کردم دوتا سوال عقلایی بود. یعنی اوغلای عالم سوال کنی آقا علم میگه اولا این علمو چجور از وجود کنم، ثانیا مسائلشو چجور هم جدا کنم. این دو تا سوالو که نگاه میکنید، یکی ناظر به جنبه وحدت، یکی ناظر به جنبه کثرت. پس علم پیش اوغلا مثل کیه؟ مثل کیه؟ مثل سلال. اونایی نیست که فقط جنبه وحدتش غلیظه، چون اگه فقط جنبه وحدتش غلیظ بود یه سوال میپرسیدیم، میگفتیم این علوم هم جدا چجور جدا کنم، میگم به خودش فیزیکه، اینم شیمیه، میگفتیم این یه خون است اونم یه خون است، کار به اجزایشون نداشتیم. اگه فقط جنبه کثرتش غلیظ بود میگفتیم این مسائل چجور هم جدا کنیم. اما تو علم هر دو سوال درسته، هم جنبه وحدتش درسته هم جنبه کثرتش درسته، یعنی مثل سلات. فهمیدید کجا رفتیم؟ حالا تو این فضا، تو این فضا امام با استفاده از خواص جنبه وحدت سوال یک رو حل میکنه، با استفاده از خواص جنبه سوال دو رو حل میکنه، و البته کثرت تحت پوشش وحدته. یعنی واقعا این یه علم است که مرکب از این قضایاست، مثل صلاته، این واقعا یه صلات است که مرکب از این اجزاه. یعنی واقعا کثرت بدون وحدت معنا ها نمیشه، نمیگیم رکوع سجده است، میگیم صلاتی است که رکوع سجده داره. یعنی وقتی هم میخوام با کثرت عرض بزنیم آخرش رو جنب وحدت رو میبینیم، اما واقعا کثرتش هم میبینیم. امام اینجا در مورد علم اینو میگه. حالا عنایت کنید، امام میگه که آقا سوال اول تفکیک بین علوم با همون ذات واحدشون، واحد بل اعتبارن دیگه، این اسمش علم فیزیکه، اینم اسمش این گونیه، بستیم اسمش روش نوشیم علم فیزیک، اونم بستیم اسمش روشیم علم شیمی، به ذات ما با هم مختلفن. مراد از ذات اینجا چیه؟ مراد از ذات اینجا چیه؟ جنبه وحدتشون. بله، حالا پورقصاب میگه خب وحدته چجور درست شد؟ میخوام یه بار برگردیم به گذشته. میگیم جنبه وحدتشون به خاطر مسانختشون درست شد، اما این جواب تحلیلی تنبیهیه، برهان توش نیستا. چجور به وحدت رسیدی که بهش گفتی علم؟ به خاطر سنخیت واحدشون. حالا علمه چیه؟ همین واحده به سنخه. پس سه تا کلمه میگی یه معنا داره، چه میگی واحده به سنخ، چه بگی سنخیت واحده بین اینو، چه بگی اشتراکشون در سنخیتشون، چه بگی علم فیزیک، همش قولون واحد، عباراتون ها شتا و حسنک واحدون، همش یه معنا داره. ایوه خب حالا چجور مسائل رو اهم جدا کنیم؟ چجور مسائل رو اهم جدا کنیم؟ با نگاه به کثرت در ضمن این وحدت. کلمش قلمبستا اما میخوام بفهمی دارم توضیح میدم. این مسئله به شرط انضمامش با این چند مسئله دیگه که شد علم فیزیک وجدانا غیر همین مسئله است با اون ده تایی دیگه که شد علم شیمی. این مسئله، مسئله آ به انضمامش با بقیه مسائل که شد علم فیزیک وجدانا غیر همین آ با مسائل دیگه که شد علم شیمی نداری. چرا؟ نگه جهت، چون واقعا تو دو تا واحد اعتباری میبینیم. شما واقعا پیش اوغلای عالم میپرسید که مثلا این چوب که تو این خون است با اون چوب که تو اون خون است چه فرقی داره؟ نه، این چوب چوبه، اون هم چوب چوبه، اما این چوب تو این خون است، اون هم تو اون خونه، همین که تو این خونه تو اون خونه، میگیم این توی علمه، اون هم تو علمه. حاطب دوباره ارجاعتون میبینیم به بدیهی، تو وجدانن بدیهی، قریب به بدیهیه، سلمنا، قریب به بدیهیه، باشه، غریب خونه بود، غین نبود ها، که بود، غریبه. حالا اونو میگم، گفتم اجازه. دو چشم، نه پنیده آخر، بحثو تمام میکنم، عبارت میخونم بعد میگم آقا حالا بیستیم ربع ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت، هر چی سوال هست جواب بدم. اینطوری خب برم قدم بعدی. حالا سوال، آقا خب این مسئله باید مال یه علم باشه تو بقیه استطرادن بیاد جواب بدید. این جمله مال او حقیقیاست که تازه پیش خود اونا هم نه به بار و نه به دار، چون پیش خود اونا هم استطراد معنا نداره. اما این جمله پیش من چه دلیلی دارم که باید حتما بگم این اصالتا مال یه جایی بود؟ استطراد مال نخیر، مال همه جا. این در خدمت همه علومه، چه اشکالی داره؟ هم با اینه هم با اینه هم با این، هیچ محضوری هم نیست. یک نکته دوم، نه آقا، تمایز به غرضه. دوستان این جمله یه بار با صوت عبدالباسط باید بخونیمش، یه بار با صوت قلوش باید بخونیمش. قلوش میدونید قلوش قسم تحتانی مقسمش که در مقابل عبدالباسط، چون عبدالباسط مقابلش مصطفی اسماعیل، قلوش شاگرد اسماعیله. اصلا اینا رفتی به هم. این جمله اینطوریه، خیلی از آدمای مختلف با فکرای مختلف این جمله صادر میشه. حالا ببینید تو نظام اون حقیقی‌ها اونا میگفتن که ما نه اینکه قرار بود ملاک دستبندی و ملاک تمایز تو ذات خود او واقع تعبیه شده باشه، بعد اینا تیکه تیکه بشن تو خود واقع، بعد سوال کنیم ما آیا خود واقع را میشناسیم یا نه، اگه نمیشناسیم یک معرفی برای او بیان کنیم. بعضیا میگفتن که تو خود واقع با غرض هم جدا شده، بعضیا میگفتن تو واقع با یه چیزی جدا شده، ما ازش خبر نداریم، یه معرف براش میذاریم، اسم معرفه چیه؟ شمایی که باید بگید هر کدوم اینا حکی اینطوری گفته. امام میگه آقا اجازه بدید، اصلا من با این ادبیاتا کار نمی کنم که. من اگر میخوام یه چیزی داشته باشم به نام غرض، یعنی باید در عالم تمایز عقلاء عالم این واحد اعتباری رو با غرضش بشناسن. خب واحد اعتباریه، قرار شد اینکه با در بیارم، اینکه حقیقی رو چشم نباشه، اینکه اعتباری رو چشم باشه، قرار شد عقلاء یا این پیش من معناش اینه، اگه اسم غرض میارم ما هو معنی غرض مطلب ما هو عقلاء عالم بگن طریق شناخت این واحد بالاعتبار چیه؟ غرضشه. امام میگه خب خدا خودش زودتر از غرضش میشناسن. وجدان ما همه دبیرستان درس میخوندیم میپرسیدیم فیزیک غرضشیه یا خود فیزیک میشناختیم، میپرسیدیم حساب غرضشیه یا خود حساب میشناختیم. نمیدونه. پس با این توجه به این توضیح، من فونداسیونش از اول درست کردم، ما یه جامعه به نام غرض داریم، یه جامعه به نام واحدی داریم که علم و مسائل رو کنار هم گذاشته. اگه قراره این جامعه به نام غرض بیاد تو بحثم دخالت کنه، تنها جایی که میتونه دخالت کنه منطقا تو سیستم من کجاست؟ اندل اقلا این معرف ای باشه. امام میگه به خدا این معرف نمیدونم، این خودش از هر من الشمس و ابیان من الامس، وقتی خودش معلومه من چه نیازی دارم برم معرف براش استخدام کنم، اسم خود چه میارم؟ این میشه خود علم. پس آقا فتحصل من اول البحث الهنا، ما یک مرکب اعتباری داریم، یک مرکبی داریم از مسائل متشتته درست شد، واحد به وحدت اعتباری است. این مرکبه که از این مسائل جمع شد هم چهره وحدت داره، هم چهره کسرت داره، هم عقلا با چهره وحدتش کار میکنن، هم با چهره کسرتش کار میکنن. تو چهره وحدتش سوال میشه فرق ای با بقیه چیه؟ مثل اینکه سوال کنی فرق صلات با صوم چیه؟ تو چهره کسرتش سوال میکنیم که این جز اینجا چی کار میکنه، اونجا چی کار میکنه؟ هم تو علم هم میگیم این مسئله تو این علم چی کار میکنه، تو اون علم چه کار میکنه؟ ها؟ میگیم که آقا حلش به اینه که علم ذاتن قابل شناختن پیش عقلائه، شناس نزد عقلائه این علم، خودش به اسمهی معرف هم نیاز نداره، ابزار شناخت هم نیاز نداره، خودش اعرف از بقیه است و خودش هم چون جنبه کسرت داره همه این مسائلشو کنار هم قرار داده، هر مسئله به خاطر انضمامش با این مسائل غیر از همین مسئله است، به خاطر انضمامش با مسائل دیگر، تفکیک کردیم این دوتا رو از هم دیگه. پس تداخل علوم اشکال نداره؟ نه، تداخل پیش اونا دارم این قول تو جواب میدم. گفت تداخل اشکاله، میگیم لا اشکال فی. چرا لا اشکال فی؟ حلش نکردیم، چون اصلا وجود نداره. کسی میگه تداخل داره جزء و غیر از مرکبش میبینه، میگه تداخل، و الا جزء در زمین مرکب ببینه حاضر جزء فی حاضر مرکب غیر حاضر جزء مرکب آخر. با توجه به این توضیح قرض هم نمیخواین، قرض هم نمیخواین، حالا اینو بیارید سر اصول پیاده کنید. امام میگه مشکل اصولیین چی بود؟ میگفتن مباحث ادبیات چه کار کنیم، صیغه افعل لا تفعل، اینا همه بحث ادبی داریم میکنیم تو اصول. مقدمه کار من، کار سنگین گردنتون نمیذارم، کار سنگین گردنتون، اما مقدمه مباحث الفاظ آقای مظفر یه نگاهی بکنید. مقدمه تمهید، ببینید به چه حیث و بیسی افتاده. اگه خیلی حوصله دارید کار کنید، برید حرفای شهید صد سر ادخال اینا تو علم اصول هم نگاه بکنید. حلقات چجوری صیغه رو داخل کرده، بعد ببینید ما یه آب قراح پاکی میریزیم روش، هم سیراب میشیم، هم خنک میشیم، هم تمیز میشیم، همه چی هم با هم حل میشه. وقت دارم؟ تمام شد. عبارت چه نخوندم؟ باید دو این دو خط رو بخونم. ای بار به من مهلت بدید. میدونم وقت گذشته، هی هم تمرکز داشتم سر وقت، اما میدونم میری تا شنبه تعرب بعد الهجره میشه. دوباره بعد از اول اینا رو توضیح بدم. حیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه ما بهی. آقا تنبیه جلسه اول گفتم، گفتم تنبیه یعنی چی؟ الان واقعا چیز جدیدی نگفت. الان همون واحد اعتباری که پاراگراف اول بود، بفهمید اونایی که او پاراگراف اول و دوم جا به جا کردن چه مشکلاتی برای نظر امام ایجاد کردن. اگه کسی او پاراگراف اول و دومی بود که گفتم جا به جا کرد، اگه جا به جا بشه چه بلایی سرمون میاد؟ آره اون پاراگراف اول بیت القصید ما بود، هرچه گفتیم و سراییدیم قافیهش آخرش میشد همون پاراگراف اوله. بخونیم ما به امتیاز العلوم. سید قربون چشات خراب نشه آی تدیون، اینطور میگیریش بالا. ما به امتیاز العلوم کما، به این عبارت اصلا دیگه با برهان نمیاد، مدعا دلیل نیست. کما ان منشاء الوحده فی العلوم، کما کجا خوندیمش؟ همون پاراگرافیه. کما این که منشاء وحدت العلوم هو سنخیت و قضایاها المتشتته. این جمله دوتا چیز توش خوابیده، یک وحدتی بود، یعنی همون علم فیزیکه، دو ریشه ای وحدت چی بود؟ مسانخت این قضایا با هم دیگه. کما ان منشأ الوحدت فی العلوم، منشأ الوحدت فی العلوم هو سنخیت و قضایا علوم، اون قضایایی که این چنین صفت دارن، المتشتته. این وس تعریض با آخونده. آخون منم میدونم قضایا متشتتن، اما حلش میکنم برات، نه به سبکی که شما رفتی، به سبکی که خودمون اومدیم. و منشأ و امتیاز اینها، این قضایا از هم، هو یا منشأ و امتیاز العلوم هو اختلاف ذاتها و سنخ و قضایاها. سنخ و قضایا نه یعنی داریم با تکثر قضایا کار میکنیم، سنخی که چیو درست کرد؟ ولا یمکن ان یکون ما بهی اختلافها و امتیازها، لا یمکن ان یکون ما بهی اختلافها و امتیاز، ملاک تمایز رو رو قرض قرار ندید. هو الاقراض او الفوائد المترتبه علیها علی این علوم. چرا؟ چقدر قشنگ. لتأخر این اقراض رتبتن عن القضایا. دوستان این جمله رو واقعا تفسیر به مالای ارزا صاحبو کردن، هم استادون الاکرم حضرت آیت الله العظمای سبحانی، هم استادون الاکرم حضرت آیت الله جوادی آمولی. به خدا تفسیر خلاف واقعه. گفتن میدونید منظور امام چیه؟ تأخر رتبتن میخواد بگه چون علت غایی تصورن مقدمه، وجودن مؤخره. تصور قرضی میکنیم، مسئله ای میآید، این مسئله که رفت تو خارج قرضی را محقق میکنه. بابا بنده خدا چه یه حرفا زد؟ اینا مال فلسفه است. امام داره میگه عقلاء عالم رتبتن اقراض رو بعد علم میبینن. یعنی میگن آقا علم فرقش با او چیه؟ بیا خودش میگه علم فیزیک اونم شیمیه، اصلا فرقش نمینه. بعد سوال میکنه اون اقرازش چی؟ میگه اقرازش هم اون اینه، اینم اینه. شاید هم ندونست اقرازشون چیه. پس لتأخرها معناش کنید، لتأخرها رتبتن عن القضایا. فما عدم امتیازا چقدر قشنگ، اگه اینا خودشون با هم تفاوت نمی داشتن لا یمکن ان یترتب علیها فوائد مختلفه. اقلا برشون فوائد مترتبه بار نمی کردن، چون دوتان فوائدشون مختلفه پیش اقلا. پس اگه اقلا فوائد مختلف هم دیدن، چون خودشون رو مختلف دیدن.
چون سوپرمبنا
همه این که دوتان اصول فوائد ممحده لزه استعمال تو رفتن تو قرار نه. حالا پس این تفاوت بین خود علوم، حالا تفاوت بین مسئله مشترک، مسئله مشترک چه کار کنه؟ حالا سؤال دو، نه قد تداخل العلوم فی بعض القضایا. آقا ما علومی که صدی صد با هم مشترک باشن نداریم ها؟ علومی که صدی ده با هم مشترک باشن داریم، خیلی هم زیاد داریم. یعنی اصل اشتراک واقع کثیر هم هست، اما اشتراک تو اکثر مسائل چرا؟ چون اگه تو اکثر مسائل خوب شد یه اسم نه قد تداخل، امام از آخوندی تیکر گرفته اما اووردتش تو سیستم خودش، هضمش کرده دوباره با سیستم خودش پیادش کرده. قد تداخل، چشم الان وقت خدا عادی، قد تداخل العلوم خاک به سر ما کنن فی بعض القضایا به معنا ان تکون لقضیت واحده فائدتون ادبیه. یه قضیه واحد فائده اسم تکون شده ها. خب مثلا یبحث الادیب عن المسئله لفائدتها الادبیه والاصولی لفهم کلام الشارع که بعض مباحث الالفاظ فالاصولی و الادیب یکون و غرضهما فهم و کون اللام للاستقرار. دوتاشون اینه میخوان، اما و ما و الا للحث لکن یکون ذالکه هو القرض الاقصى للادیب. ادیب آخرش به این میرسه، به ما انه ادیب او یکون اقصى مقصده امرا ادبی، یا داره تفسیر یه شعری میکنه که قرضش تحلیل ادبی شعره. ولی الاصولی قرض آخر هو فهم کلام الشارع تعیین تکلیف العباد و تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یوجب ان تکون امتی. میذاریم برای فردا، ولش کن، حیفه. و صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل.